Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi s-semiyel alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره هدیه به محضر آقا جانمون امام زمان آبا گرامشون مادرشون فاطمه زهرا ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون انبیا اولیا شهدا صلحا علما امام شهیدان اموات و شهدای این جمع و این هیئت و این شهر شهدای گمنامی که در محضرشون هستیم شهدای حرم و مدافعان حرم مدافعان سلامت امنیت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و یارانش عمار انقلاب حضرت آیت الله مصباح یزدی صلواتی مرحمت بفرمایید. ادامه بحثمون رو ویژگی های مکتب تربیتی حضرت زهرا شهید سلیمانی مکتب تربیتی قرآن اطرت رو امشب با یک سوال تر میکنم. سوال بنده اینه، شاید با این سوال توجهمون به بحث خیلی بیشتر و بهتر بشه، همون پاسخ هم میخوایم بدیم. سوال این است، چرا حال اولیاء خدا تو زندگی حالشون خوب بوده با این که مشکلات عدیده‌ای داشتن، مشکلات طاقت فرسایی داشتن، پیغمبران، امامان، علما، صالحان، مجاهدان مثل حاج قاسم سلیمانی رزمندگان مدافع حرم شرایطشون شرایط سختی بوده ولی حالشون حال خوبی بوده. ولی امروز تو زندگی ما حال خیلی ها حال خوبی نیست. چرا؟ حال خوبم معناشو این چند شب با یه چند تا ویژگی گفتیم، انشالله فردا شب هم محضرتون تقدیم میکنیم. همش هم اینا نیست، خیلی بیشتر، حالا به اندازه وسع جلسه داریم بیان میکنیم. حال خوب یعنی آدم هر وقت ازش بپرسن حالتون چطوره بگه الحمدلله خوبم. حال خوب معناش اینه بگه خدا بزرگه، مشکلات حل میشه. حال خوب اینه که آدم بگه آینده رو روشن میبینم، ناامید نیستم. حال خوب یعنی این که ازم به خدمتتون بگه حاضرم به دیگرانم کمک کنم. یعنی این که انسان در حال شکر باشد، در حال امید باشد، صبر داشته باشه بر مشکلات، امیدوار باشه، خدمت به دیگران بکنه، مجاهدت بکنه، این همه نشون میده طرف حالش خوبه، راضی باشه از زندگیش. خب این چرا اونا حالشون خوبه؟ اشاره کردیم، یک دو سه تا ویژگی رو گفتیم، اشاره کردیم به این معنا که چرا حالشون خوب است؟ چون به آنچه که دارن نگاه میکنن، شاکرن بر دارایی ها. مثال سادرم زدیم، گفتیم به نیمه پر لیوان نگاه میکنن. هر کس تو زندگیش به نیمه پر لیوان زندگیش، یعنی دارایی ها که خدا فرموده بخواد دارایی ها رو بشمرید نمیتونید، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هر کی بر دارایی هاش فکر کنه حالش خوب میشه. یک، شاکرن. حال خوب یعنی انسان روحیه شکر داشته باشه، مبدأش اینه که به دارایی ها فکر کنه. گفتیم حال خوب اولیای خدا چیه؟ صابرن. صابر مال چیه؟ مال وعده های خداست. من بر این مشکلات تحمل کنم، بر سختی عبادت تحمل کنم، میخوام به من باداش بدن. بر سختی ترک معصیت تحمل کنم، میخوان به من پاداش بدن. بر سختی مصیبت تحمل کنم، میخوان به من پاداش بدن. انسان به وعده ها و به پاداش های آینده که امیدوار باشه، حتما حالش خوب میشه، میشه صابر. صابر میشود، این حال خوبه. داریم چی میگیم؟ میگیم اولیاء خدا تو زندگی با وجود سختی های متعدد متنوع حالشون خوب بوده. چرا؟ چون شاکر بودن. یک، چرا شکر؟ همینا باز چرای دیگه، چون به داده های خدا نگاه میکردن. چرا صابر بودن بر سختی ها؟ حال خوب صابره، انسانی که حالش خوبه صبر میکنه. چرا؟ به وعده های خدا امیدوار بودن، ایمان داشتن، به مؤمن بودن به وعده ها. این که خدا میفرماید و بشر صابرین، بشارت بده به صابر. بشارت مال اون چیزیه که الان نیست، میگن آینده میاد. بشارت میدیم به شما که پایان شب سیاه، بگید سفید است، پس الان شب سیاه، باید تحمل کنی. بشارت میدیم که ان مع العسر، بگید یسرا، پس الان باید تحمل کنی. بشارت میدیم که الان تو امتحانه، ولی نبلون نکن به شیئن من الخوف والجوع، ترس، گرسنگی، نقص مال، نقص جان، داغ فرزند، اینا سخته، ولی بشارت میدیم. ما بشارت میدیم، آخرش قشنگه، آخرش قشنگه. ای که میگن بشارت بدید به وعده های خدا، یعنی در آینده. و ما خدا رو ببخشید تعبیر رو میگم، خدا هر جا کسی باش معامله کرده، خدا خوش حسابه. ان الله لا یخلف المیعاد، این آیات میگه خدا خیلی خوش حسابه، خدا خلف وعده نمیکنه. ان وعد الله حق، ان وعد الله صدق. پس چرا حال اولیای خدا خوب است؟ چون شکر میکنن بر داده های قبلی خدا، صبر میکنن بر داده های بعدی خدا، بر وعده های خدا. دیگه دلیل سوم چیه امشب میخوایم بگیم؟ حال اولیاء خدا خوب است چون امیدوارن به پشتیبانی خدا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آقا الان ببخشید، بعضیا میگن چرا مردم بعضی تو بعضی از پروژه ها چرا مردم مشارکت نمی کنن؟ آقا اطمینان ندارن پشتیبانی بشه. بابایه به بچهش میگه برو جلو فلان کارو بکن، به بچه میگیم چرا نمیری؟ معلوم نیست بیان کمکم کنن، پشتیبانی معلوم نیست بشه. ولی خدا میفرماید به پیغمبر حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. این که بعضیا توی پشتیبانی هاشون درست پشتیبانی نمی کنن، چرا؟ امکانات ندارن. آقا قرار بود بودجه بیاد نیومد، نمیتونه پشتیبانی کنی. از شما سوال میکنم، خدا مشکل بودجه داره؟ جواب. آیهشو کی میخونه آقا؟ بخونید، میخوام جایزه بدم. من میخونم خدا. هر کی بخونه جایزه میدم. ان الله سریع الحساب خوبه، ولی او که میگه خدا مشکل بودجه نداره کدومه؟ لله خزائن السماوات والارض، لله میراث السماوات والارض. این دوتا آیه دومیش یک دو سه بارم اومده تو قرآن، میراث السماوات والارض. وقتی خدا میگه تمام خزانه های آسمان و زمین از آن خداست، خبر دارید گنج های آسمان و زمین هنوز هیچ کدومش، یک هزارمش کشف نشده؟ این همه معادن، این همه اکتشافات، هنوز یک هزارم گنج های خدا کشف نشده. زمان کی کشف میشه اینا؟ زمان وجود نازنین امام، زمان ارواح له الفدا کشف میشه. پس اگر خدا مشکل بودجه نداره، به پشتیبانی خدا تو مسائل مالی اعتماد کنیم. خدا کجا گفته پشتیبانی مالیتون میکنم؟ دو مورد چو بگن بزرگوارا، سه مورد رو قرآن خیلی سریع گفته. یک، ازدواج. آیش اینه ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. خدا میگه تو اون مدلی که من میگم ازدواج بکن، یعنی ازدواجت حرام نباشه، توش گناه نباشه، توش اسراف نباشه، اختلاط زن و مرد نباشه، نوشیدنی حرام نباشه، به موقع باشه، معیارات معیارهای خدایی باشه، ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، من تو قصه ازدواج یاریت میکنم. قاعده منطقیه دیگه. الان بعضی از بانک ها میخوان وام به کسی بدن برای ساخت مسکن، حتما باید اون طرف خونهشو به نقشه بگید مورد تایید بانک بسازه. اگر مورد تایید این مؤسسه مالی نسازه بهش وام نمیدن، لذا وام رو قسطی قسطی میدن. بانک مسکن که معروفه، من پرسیدم از ایشون، میگه قسط اول رو میدیم، میایم میبینیم سقف رو به اون مدلی که ما گفتیم زده یا نزده، اگه زده بقیه وام رو میدیم، اگه نه که نمیدیم. خودم همینو میگه، میگه شما ساختار ازدواج تو اون مدلی که من میگم تنظیم کن، من کمکت میکنم، من کمکت میکنم، من تنهات نمیگذارم. امیدواری به پشتیبانی خدا. سه تا پروژه بزرگ زندگی ما رو خدا گفته پشتیبانی میکنم. سه تا بزرگ پروژه بزرگ زندگی ما. یک، پروژه ازدواج. ولی الان مردم به پروژه ارزم به خدمتتون که این خب به پشتیبانی خدا اعتماد ندارن. الان یک وزارت خونه ای تو مملکت ما پیدا بشه بگه هر جوونی ازدواج کنه ما 100 میلیون بهش بلاعوض میدیم، ها؟ 100 میلیون بلاعوض، اصلا 100 میلیون نه، بگه خرج ازدواج شما میدیم. حضرت عباسی دیگه کسی منتظره؟ مشکلات دیگه است، حتما همه میرن ازدواج کنن. تازه متعلم میگن یک بار دیگه بریم عقد رو بخونیم، کار از محکم کاری ابن میکنه. چرا؟ چون میگن یک وزارت خونه گفته، وزارت دولت اومده پا کار. یه مؤسسه فقط نیست، یه مؤسسه خیریه برای ازدواج کمک میکنه، مردم میان ثبت نام میکنن. خب مؤسسه خیریه کجا؟ دولت کجا؟ وزارت خونه خود کجا؟ خدا کجا؟ عزیزانی که دیرتر به جمع ما پیوستن، میپرسیم چرا حال اولیاء خدا خوبه، حال ما خوب نیست؟ میگیم چون اونا روح شکر داشتن به داده های خدا، روح صبر دارن به وعده های خدا، صابرن نسبت به وعده های خدا، میگن وعده های خدا درست، امیدوارن به پشتیبانی خدا. وقتی خدا به پیغمبر میگه و حسبک الله و من حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا پیغمبر رو من حساب کن، رو کمک من حساب کن. خدا تو پروژه ازدواج میگه رو کمک من حساب کن، به شرط که معیار ازدواجت من باشم. بارهای خاطره رو گفتم، بد نیست یه بار دیگه هم بگم. جوونی آمد تو حرم حضرت عبدالعظیم، گفت حاج آقای ماندگاری، حالا نمیدونم میشناخت یا نه، گفت حاج آقا یک استخاره برای ما بگیرید. منم آخوند فوزول گفتم که استخاره برای ازدواجه؟ گفت حاج آقا از کجا فهمیدی؟ گفتم از لب و لوچه آویزونت. قیافت داد بزنه، گفت بلا جا. گفتم حالا به همین ادبیات، آیا با دستور خدا و مدل خدا رفتی سراغ ازدواج که آمدی از خدا مشورت میخوای، یا مدل خودت؟ گفت آج آقا یکم ساده تر بگو. گفتم این دختره رو به خاطر طهارت و دیانتش انتخاب کردی یا به خاطر خوشگلی و خوشتیپیش؟ گفت آج آقا از طهارت و دیانتش که خبر ندارم، خوشگله خوشتیپه. ببینید با معیارای خودم میخوام ازدواج کنم، به خدا میگم پشتیبانی کن، میشه؟ قطعا نمیشه. خدا گفته تو ازدواج این معیار رو رعایت کن. یک، سه تا معیار ازدواج اگه یاد داشت کنید خوبه ها، اونم که ازدواج قبلا کردن به درد بچه هاشون میخوره. سه تا معیار دینی ازدواج، همه این معیارها رو من جمع کردم توی سه تا معیار. یک، طهارت. دختر و پسر اگر طهارت نداشته باشن، طهارت هم که میگیم یعنی لقمه پاک خورده باشن، دامن پاک هم توش تربیت شده باشن، محیطی هم که توش تربیت شدن پاک باشه، طهارت. اگر طهارت باشه خدا میگه کمک میکنم، کمک میکنم. دو، دیانت. دین داشته باشن، خطکش زندگیشون دین باشه. الان خطکش زندگی مردم چیه؟ حرف مردمه، عرفه، فضای مجازیه، اینا دارن برای ما نقشه تعیین میکنن. مخصوصا تو کرونا که همه کارا عمدتا تعطیل شده، متاسفانه الان حاکمیت فضای مجازی تو زندگی ما اومده. فضای مجازی رو کی داره مدیریت میکنه؟ اون ورابیا. سه، سومین معیاری که خدا برای ازدواج گفته لیاقته. لیاقت، طهارت داشته باشه، دیانت هم داشته باشه، لیاقت هم داشته باشه. لیاقت یعنی چی؟ یعنی عرضه داشته باشه. مرد عرضه زنداری داشته باشه، زن هم عرضه شوهرداری داشته باشه، عرضه تربیت اولاد داشته باشه، عرضه مدیریت زندگی داشته باشه، پسر عرضه نون در آوردن داشته باشه. الان همه میگردن دنبال یک آقا پسری که تک فرزندم باشه، باباشم پولدار باشه، دو تا سکتر هم زده باشه، منتظر سکته سومی که ارثیه بهش برسه. خب این نمیشه که ما به مدل خدا ازدواج بکنیم. بعد این آقا پسر گفت که حاجا خوشتیپه. گفتم یک روایت از پیغمبر برات بخونم. گفت بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من یقین دارم شما صلوات بهتر از اینم بلدید، هر کی دوست داره مدینه بدون آل سعود رو زیارت کنه یه صلوات بلند بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. پیغمبر فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، بپریزید از سبزه لجنزار. برید کنار جوب آب بشینید رو خونه، سبزهای لجنزار رنگش خیلی قشنگه، از همه سبزا قشنگتره، ولی هیچ کی بازی نمیکنه چون بوی لجن میده، دست میزنه حالش به هم میخوره آدم. یا رسول الله و ما خضراء الدمن، سبزه لجنزار کیه؟ فهمیدن خوشگلایی که تو دامن بی حیا تربیت شده. با اینو ازدواج نکنید. خب نمیتونم با نقشه شیطان برم جلو، از خدا کمک و پشتیبانی بخواد؟ صد معقول نیست. اگه با نقشه شیطان رفتی جلو، خب از شیطان کمک بگیر. با نقشه مردم رفتی جلو، با مردم از مردم کمک بگیر. اگه با نقشه خدا اومدی جلو، از خدا کمک بگیر. آی مردم، خدا تو پروژه ازدواج فرموده کمکتون میکنم، امیدوار به نصرت خدا باشید. ان تنصر الله، بگید ینصرکم. ان تنصر الله یعنی چی؟ یعنی معیارای خدا رو تو زندگیتون یاری کنید. این معیارای خدا بود. یعنی با معیار خدا برید سراغ ازدواج. یک، سنتون هم سنی باشه که خدا میپسنده. حاجا سن ازدواج چیه؟ اصلا عدد ندادن تو روایات ما. هر سنی که میترسیم دختر یا پسر اگر ازدواج نکنن به گناه میفتن. حالا یکی 25 سالگی جوریه، یکی 15 سالگی جوریه. هر سنی که بترسیم به گناه بیفتیم او سن ازدواج. حاجا مراسمش باید چجوری باشه؟ مراسم ازدواج حتما باید باشه، چون گفتن جشن ازدواج، ولیمه ازدواج مستحبه، واجب نیست. اما این مراسم باید اختلاط زن و مرد نباشه. حاجا ما اختلاط زن و مرد نگرفتیم، ولی داماد آمد تو مجلس زنانه، داماد مگه به زن ها محرمه؟ فیلم بردار آمد، مگه فیلم بردار محرمه؟ خب اینا رعایت نمی کنیم، بعد میگیم خدا چرا کمک کرد، کمک نکرد. تو تلویزیون یه بنده خدای نامه داده بود که آقای ماندگاری اینقدر میگید ازدواج کنید، ازدواج کردید، ازدواج کردیم، حالا پدرمون در اومده، حالا به جواب ما رو بده. گفتم ازدواج کردید به نقشه خدا ازدواج کردید یا به نقشه خودتون و مردم؟ اگه با نقشه خودتون و مردم و شیطان ازدواج کردی، خب برید از همونا کمک بگیرید. اگه با نقشه خدا ازدواج کردی، اگه خدا کمک نکرده، بیا صورت منو سیاه کن. بسم الله. هر کی با نقشه خدا ازدواج بکنه. یه نفر گفت آقا خودتون با کی ازدواج کردید، با چه قیمتی؟ گفتم ما دهه 60 ازدواج کردیم با 15000 تومان. گفت آقا 15000 تومان الان 150 میلیون حداقل پول میخواد. گفتم برای خدا 15000 تومان با 150 میلیون تومان فرقی بگید؟ اینقدر خدا وضعش خوبه؟ وقتی میگیم لله خزائن السماوات والارض، لله میراث السماوات وال، خدا پشتیبانی میکنه. پروژه دومی که خدا فرموده من رو من حساب کنید امیدوار باشید، پروژه بچه آوریه. الان مردم بچه نمیارن. چرا؟ هرچی هم آقا داره فریاد میزنه مردم نمیارن. مردم 30 سال دیگر مملکت ما میشود پیرترین کشور دنیا. پیر بشیم یعنی چی؟ یعنی نیروی کار نداریم، نیروی دفاعی نداریم، نیروی فرهنگی نداریم، جمعیتمون کم میشه، دشمن طمع میکنه به کشور ما. از همه بالاتر ولی باید بگم مملکت شیعه رو باید تحویل بدیم 30 سال دیگه ها، با همین وضع بریم جلو. خب آقا میگه مردم میگن حاج آقا صدا در جای گرم بلند میشه، ما بچه میخوام بیاریم نونشو باید بدیم، نونشو از کجا بیاریم؟ خدا میگه مدلی که من میگم بچه‌تو بیار، اگه من بهت کمک نکردم، دو بار تو قرآن فرموده نحنو نرزقکم و ایاهم، نحنو نرزقهم و ایاکم، اصلا به خاطر بچه‌هاتون رزق و روزیتون میدم. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. باید با کمال تأسف بگیم سالیانه ده ها هزار سقط جنین میشود تو مملکت امام زمان، متأسفانه. و بعضی از این غیر متدینا از مجموعه بهداشت، نمیگم همشون، میان به خانمای باردار میگن بچت ناقصه، بچت معلوله، بچت قلب نداره، بچت نمیدونم چیه، اینا میخوان به اینا بگن برو بچت سخت کن. میان از ما از هر هزار تاشون یکیش میاد از ما میپرسه، میگم آقا جان اصلا بهش بگو من بچه معلول میخوام، دروغ میگن اینا. بعدش که بچه به دنیا آمده بچه سالمه، سالمه، فقط میخوان بچه ها رو سخت کنن. خب خدا گفته این پروژه رو من چجوری پروژه بچه آوریه؟ الله اکبر. خدا میگه وقتی میخوای ازدواج کنی به فکر بچه آوریت باش. آی آقا میخوای دختری رو انتخاب کنی میخواد مادر بچه آیندت باشه. آی دختر خانم میخوای به پسری بله بگی میخواد بابای بچه آیندت باشه. بعد تو روایات ما میگه پدر حکم بز را دارد، دختر حکم مادر حکم زمین را دارد. اگه میخوای محصولت پاک باشه باید بذر و زمین هر دو تمیز باشه، پاک باشه، سالم باشه. چون بلبلد و طیب، آیه قرآنه، ولبلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه. تو اولاد صالح میخوای من کمکت کنم، موقع ازدواج به فکر اولاد صالح باش، موقع انعقاد نطفه به فکر اولاد صالح باش. چون تو قرآن میگه تو بعضی از نطفه ها شیطان مشارکت میکنه. مجبورم رو منبر یکم بازش کنم یا آیه رو، و شارک هم فی الاموال والاولاد، ببخشن برادرها و خواهرها، همه اونایی که بحث رو بعدن میبینن. متاسفانه جامعه ما شده بی حیا، جامعه حیا و عفت داره کم رعایت میشه، هم تو مهمونی ها، هم تو فضای مجازی، هم تو مغازه ها، هم تو اداره ها، همه جا، همه جا متاسفانه حقیقی و مجازی بی حیایی زیاد شده. چشم ها میبینه، ضبط میکنه تو ذهنش. روایت داریم زن و شوهر حلال کنار هم باشن ولی تو ذهنشون یکی دیگه باشه. و خیلی آمدن از این سوال از ما پرسیدن ها، حاجا زن و شوهر دیگه، بعد یک کمشو سروسته بگم، زن و شوهر حلال کنار همن ولی موقع انعقاد نطفه تو ذهنمون یکی دیگه یه، چشمامون هم میبندیم. این نطفه شیطانیه ها، زن و شوهر حلالن، زن و شوهرن، ولی نطفه شیطانیه. چرا؟ چون تصویر رو شیطان آورده تو ذهن اینا. خب تو این نطفه به خدا کمک نمیکنه، تو این نطفه معلوم نیست خدا کمک کنه. خدا میگه من کمکتون میکنم بچه آوریتون طبق نقشه من باشه. حاجا نقشه خدا چیه؟ من و شما که بالاتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نیستیم. این روایت رو همه تون میدونید. خدا میخواست به پیغمبر اکرم و حضرت خدیجه سلام الله علیهما نطفه وجود نازنین حضرت زهرا رو بده، چی فرمود؟ 40 روز از مردم فاصله بگیر، یعنی حتی چشمت به غریبه ها نیفته، لقمه غریبه ها رو نخوری، صدای غریبه ها. ما باید این کار رو کنیم، نمیگم ما از این کار رو بکنیم، خیلی سخته، حداقل لقمه هامون رو مواظب باشیم. چون قرآن میگه، نه همه قرآن میخونم، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. بالاترین عمل صالح اولاد صالحه. اگه میخواید اولاد صالح بهتون بدم که رزقشم بدم، لقمتون رو پاک کنید. نطفه دامن پاک باشه، یک، نطفه پاک با انعقاد نطفه پاک باشه، دو، لقمه پاک باشه، سه، دوران بارداری مادر پاک باشه. دوران بارداری باید پاک باشه، باید خیلی پاک باشیم تا خدا اولاد صالح به ما بده. دوران شیرخارگی باید مراقبت های ویژه بشه. ما فرزند آوریمون بنابر نسخه خدا باشه، ببینیم خدا پشتیبانی میکند یا نه. نمیخوادم 100% مطابق او باشیم ولا ما معصوم میشدیم. فعل جمله حواسمون باشه. تو مهمونی میرن بزن برقص، فیلمای بد نگاه میکنن، صحنهای بد نگاه میکنن، بعد میخوام میان صاحب اولاد بشن. خب بچه معلوم نیست چی در بیاد. خب اینو با نقشه خدا کار نکردید. این پروژه دوم. پروژه اول چی شد؟ ازدواج. خدا میگه امیدوار باشید، من پشتیبانی میکنم. زندگی اولیاء خدا چرا حال خوبی دارن؟ چون شاکرن بر نعمتهای داده خدا، صابرن بر وعده های اون چی که خدا میخواد بده، امیدوارن به پشتیبانی خدا. پشتیبانی خدا تو پروژه ازدواج یک، پروژه اولاد دو، پروژه انفاق و زکات. یکی از مشکلات امروز ما زکات مردم خوب نمیدن. در روایت داریم مردم حرف معصوم درسته ها، مردم اگر خمسشونو بدن، زکاتشونو بدن، حق فقرا رو بدن، یه دونه فقیر نباید پیدا بشه. ولی الان آمار فقرا تو جامعه ما چقدر آقا میگه؟ ببخشید یعنی 20 میلیون فقیر داریم؟ شوخی نیست. 30 میلیون آقا میگه، بیشتر 40 میلیون. خیلی خب، حالا آمار خیلی بالا نبر آبروزیم جا. بگیم تو جمهوری اسلامی بعد از 42 سال این همه فقیر داریم؟ چرا؟ چون مردم رو پشتیبانی خدا حساب نکردن. اگه همه مردم خمسشون رو میدادن، خدا گفته خمس تو بده کمکت میکنم. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. بابا الان گلابگیرا رو که نگاه کردید، اگر گلاب ناخالصی داشته باشه قیمتش بالاتره یا پایینتره؟ حتما پایینتره. هی از رو گلاب با آب گردون ور میداره، این ناخالصی ها رو ور میداره، خود تش میمونه. چی آقا؟ گلاب اصل قمصر کاشون خیلی قیمت میره بالا. خدا میگه من بهت میگم با خمس و زکات و انفاق این ناخالصی های اموال تو بردار، بقیهش خیلی قیمت پیدا میکنه، بعد برکت میاد تو زندگیت، مالت پاک میشه. من از شما که همه تون الحمدلله دستتون تو کاره، مؤسسات مالی اعتباری اهم از بانک و مؤسسات مالی اعتباری چقدر سود میدن؟ 18%، 20%، 40%، 50%، 100%. یک آیه قرآن میخونم ببینید خدا چقدر سود میده. خدا میگه امیدوار باشید به سود دهی ما. آیه 261 بقره، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. الله اکبر. حالا این آیه رو میخوام آخر معنا کنم. یک جا خدا میفهمد دو برابر سود میدم بهتون، رو من حساب کنید. دو برابر یعنی 200%. یک جا میفهمد چند برابر سود میدم. یک جا میفرماید 10 برابر. من جا ابل حسنته فلهو 10 امثاله، یعنی 1000% سود میدم. تو این آیه 261 خوندم میگه 700 برابر سود میدم. خب پشتیبانی من حساب کنید. اسم نمیبرم که بگن رو منبر امام حسین تبلیغ کرده ها، یه مجموعه شاید شما هم بشناسید، اجناس شده ارزون به مردم میده، حتی میگه قسطی میدم، ارزون میدم، زیر قیمت کارخونه هم میدم. همه میگن این چی شعبده بازی داره میکنه. من از یک واسطه، با یک واسطه ازش پرسیدم، واسطه چون مطمئن بود دارم نقل میکنم، اسم کسی رو نمیبرم، واسطه گفت حاج آقا من با این مجموعه صحبت کردم، گفت حاج آقا خمسمو میدم، هر جا میرم نمایندگی بزنم 300-400 تا بچه یتیم و اول شناسایی میکنم، تحت پوشش میگیرم، ماهانه کمک میکنم. با این که دارم زیر قیمت کارخونه میدم، با این که دارم قسطی به مردم میدم این جنسمو، ولی برکت داره میریزه تو زندگی من. رو پشتیبانی خود رو حساب کنیم. یکی همین آیه 96 سوره اعرافه که من خیلی میخونم، دوست دارم همه تون حفظ کنید، چون توی آیه 96 سوره اعراف خدا روزه خودشو خونده. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله اكبر. خدا میگه اگه مردم به من اعتماد کنن، آمنو و تقو، برنامه هایی که من بهشون میدم رعایت کنن، حلال حرام خدا رو رعایت کنن، تو ازدواجشون، تو تجارتشون، تو اقتصادشون، تو بچه آوریشون، تو همه امورشون رعایت کنن، از آسمان و زمین براشون برکت میبارونم. ولیکن کذبو، مردم منو تکذیبم میکنن، منم مبتلاشون میکنم به بدبختی های خودشون. چی میشه؟ و ضاقت الارض و منعت السما، آسمون و زمین قفل میکنه. حرفمو جمع کنم، چرا حال اولیای خدا خوبه با این که زندگیاشون مشکلات ویژه‌ای دارن؟ چون زندگیشون شاکرانه هست، به نعمتهای خدا میبینن، شکر میکنن، به وعده های خدا ایمان دارن، صابرن، به پشتیبانی خدا ایمان دارن، امیدوارن. این سه تا ویژگی اولیاء، زندگی اولیاء خدا، مثل حاج قاسم، مثل حضرت زهرا، مثل همه اولیاء خدا، که زندگی هاشون، حالشون خوبه. خدایا به آبروی حضرت زهرا و به قطره قطره خون شهدا روح شکرگزاری، روح صبر و مقاومت، روح امیدواری، یعنی ایمان به نعمتهای خودت، ایمان به وعدهای خودت، ایمان به پشتیبانی خودت به ما عنایت بفرما. السلام علیک و صلی الله علیک یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. به بستر فاطمه افتاده و مولا پرست دارش. همین یه بیت و یا علی مدد عزیز خودم براتون روزه میخونم. به بستر فاطمه افتاده و مولا پرست دارش. ببین حال پرستار و مپرس احوال بیمارش. اونقدر حال علی عجیب این شب و روز، زبان حالش اینه، ناسپاس نیست امیرالمؤمنین، اما قصه داره این که داره فاطمه رو از دست می